قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالا لند خوش اومدیم. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو فصل دوم لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین های دور و نزدیک، قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس های زندگی هن. لالالند یکی از پادکست هایی که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست هایی که ما میسازیم هست و میتونید از اونجا به همشون دسترسی داشته باشید. یادتون نره ما رو به دوستاتون معرفی کنید و برامون کامنت بذارید. قصه امروز ما اسمش هست مورچه و ملخ از ویلیام سامرست موام. به خاطر اینکه اسمش طولانیه از این بعد موام صداش میکنیم. فقط قبل اینکه بخوایم قصه رو شروع بکنیم و در مورد نویسنده صحبت کنیم، من این هشدار رو بدم که این قصه خیلی اخلاقی نیست، یعنی عدالت اخلاقی توش رعایت نمیشه و به نظرم مناسب بچه‌ها نیست. بهتره قبل از اینکه بخواید با بچه‌تون گوش بدیدش، خودتون گوش بدید، ببینید که نظرتون چجوریه، آیا میتونید ذهن بچه‌تون رو هندل کنید یا نه، و بعد با اون بشنویدش. موام یکی از محبوب ترین و پردرآمدترین نویسنده های قرن بیستم بریتانیا یا انگلیس بوده و به خاطر نثر ساده، داستانگویی جذاب، نگاه بدبینانه اما واقع بینانش به طبیعت انسان شهرت داره. موام تو سال 1874 تو پاریس فرانسه از پدر و مادری بریتانیایی متولد شد. تو سن 8 سالگی مادرش و 2 سال بعد پدرش رو از دست میده. تا اون موقع هم فقط فرانسوی صحبت میکرده. بعد از اینکه یتیم میشه اون رو میفرستن انگلیس پیش عموش که کیشیش بوده. این اتفاقا و این تغییر یهویی زندگی باعث میشه یه لکنت زبون شدیدی بگیره که تا پایان عمرش باش همراه بوده. تو 16 سالگی موفق میشه عموش رو متقاعد کنه که بهش اجازه بده برای تحصیل تو رشته ادبیات و فلسفه بره به آلمان. 18 سالگیش تصمیمش عوض میشه و برمیگرده انگلیس، اما نمیره پیش عموش، میره شهر لندن و اونجا برخلاف میل عموش تو بیمارستان سنت توماس شروع میکنه به تحصیل تو رشته پزشکی. تجربه کار تو محله های فقیرنشین یه دید عمیقی از زندگی و رنج آدما به اون میده که بعداً تو آثارش منتقلشون میکنه. اولین رمانی که منتشر میکنه بر اساس مشاهداتش تو رشته پزشکی بود که موفقیت متوسطی کسب میکنه و اوج شهرت موام توی تئاتره که تو سال 1908 4 نمایشنامه رو به صورت همزمان توی لندن میبره رو صحنه و یه رکورد عجیبی برای خودش ثبت میکنه. تو جنگ جهانی اول موام راننده آمبولانس بود و بعدش به عنوان جاسوس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا، همون MI6 معروف، تو روسیه خدمت میکرد. زندگی شخصی پیچیده‌ای داشته و میگن که تو سال 1917 ازدواج کرد تا فقط ظاهر اجتماعیشو حفظ کنه. موام خیلی به خاطر اینکه دیدگاه بدبینانه و دلسوزانه نسبت به ضعف‌های انسانی داشته ستوده میشده و این قصه‌ای هم که امروز می‌خوایم تعریفش کنیم یه جورایی نگاه بدبینانه این آدم به عدالت اخلاقیه که به ما وعده‌شو دادن. خیلی خب، دیگه پرحرفی نمی‌کنم، بریم سراغ اینکه قصه رو شروع کنیم. مورچه و ملخ. وقتی پسر بچه کوچکی بودم مجبورم می‌کردند بعضی از افسانه‌های لافونتن را یاد بگیرم و نتیجه اخلاقی هر قصه را هم با دقت برایم توضیح می‌دادند. در میان این قصه ها داستان مورچه و ملخ هم بود که سعی می‌کرد این درس مفید را به بچه‌ها بدهد که سعی و کوشش در این دنیا دارای پاداش است و تنبلی مجازات خواهد داشت. در این داستان قابل تحسین مورچه تمام تابستان را کار می‌کند و آذوقه زمستان تابستان را انبار می کند و این در حالی است که ملخ زیر آفتاب روی برگی نشسته و آواز می خواند. وقتی زمستان فرا می رسد، مورچه چون از قبل آماده شده راحت و آسوده است. اما ملخ چیزی برای خوردن ندارد، بنابراین پیش مورچه می رود و از او خواهش می کند چیزی برای خوردن به او بدهد. اینجاست که مورچه پاسخ ادیبانه‌ای به او می دهد. تابستون چی کار می کردی؟ با اجازه شما آواز میخوندم، تمام شب و روز رو آواز میخوندم. اون موقع آواز خوندی؟ حالا هم برو برقص. توی فرهنگ ما این قصه بیشتر با یه ضرب المثل معروفه که میگه جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود. من این قصه را میشنیدم، اما نه به علت خود سر بودن، بلکه بیشتر بر اثر کم عقلی دوران بچگی و عدم تشخیص خوب و بد. هیچ وقت نمیتوانستم این درس را بپذیرم. همیشه دلم به حال ملخ میسوخت و هر وقت مورچه‌ای میدیدم لگدش میکردم. من در این خلاصه مطلب در صدد آن بودم که نارضایتی خودم را نسبت به احتیاط و آینده نگری ابراز کنم. یک بار با دیدن جورج رامزی که در رستورانی مشغول غذا خوردن بود، فوراً به یاد این داستان افتادم. هیچ وقت کسی را تا آن حد افسرده ندیده بودم. انگار همه بار دنیا روی شانه های او بود. دلم به حالش سوخت. فوراً به این فکر افتادم که شاید برادر ولگردش دوباره برای او دردسر ایجاد کرده است. به طرفش رفتم و دستم را دراز کردم تا با او دست بدهم و بعد پرسیدم: حالت چطوره؟ جورج جواب داد: حالا حوصله ندارم. بازم تام مشکلی ایجاد کرده؟ آهی کشید. آره بازم تام. چرا ولش نمی کنی؟ هر کاری از دستت می اومده براش انجام دادی. تا الان دیگه باید فهمیده باشی که نمیشه از اون توقعی داشت. فکر می کنم توی هر خانواده کسی هست که مایه آبروریزی باشد. 20 سالی می شد که تام برای او یک لکه ننگ به شمار می رفت. البته اوایل تام زندگی خوبی داشت، سر کار می رفت، ازدواج کرده بود و 2 تا هم بچه داشت. خانواده رامزی مردم خیلی آبروداری بودند و به نظر می رسید تام رامزی هم زندگی خوب و شرافتمندانه ای داشته باشد. اما یک روز بدون هیچ پیش زمینه ای تام اعلام کرد که دوست ندارد کار کند و اینکه آمادگی ازدواج را نداشته است. می خواست از زندگیش لذت ببرد، به هیچ نصیحتی گوش نمی داد. کارش را رها و همسرش را ترک کرد. مقدار کمی پول داشت و توانست 2 سال در شهرهای مختلف اروپایی به خوشگذرانی بپردازد. اخبار مربوط به کارهای او کمابیش به خانوادهش می رسید و آنها را متعجب می کرد. مطمئنن خیلی به او خوش می گذشت. خانوادهش سر تکان می دادند و می خواستند بدانند وقتی پولهایش ته بکشد چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی زود پاسخ این پرسش برایشان روشن شد. تام پول قرض می کرد. او شیاد بود و از اصول اخلاقی بویی نبرده بود. به هیچ وجه نمی شد تقاضایش را رد کرد. از طریق دوستانش درآمد ثابتی به دست آورده بود و به سادگی با دیگران دوست می شد. اما همیشه می گفت پولی که خرج احتیاجات می شود به هدر رفته است و پولی که صرف خوشگذرانی می شود ارزشمند است. با همین طرز فکر سراغ برادرش جورج می رفت. البته نیازی نبود برای او چرب زبانی کند. جورج آدم آبروداری بود. یکی 2 بار تام به او قول داد که این رفتار را کنار بگذارد و جورج هم هر بار مقدار قابل توجهی پول به او داد تا زندگیش را از نو بسازد. تام با این پولها یک اتومبیل و مقداری جواهرات زیبا خرید. اما وقتی جورج با دیدن کارهای برادرش ناگزیر به این نتیجه رسید که او دست از کارهایش نخواهد کشید، او را رها کرد. تام هم فوراً شروع کرد به اخاذی از دیگران. وکیل محترمی چون جورج نمیتوانست ببیند برادرش پشت پیشخوان رستوران مورد علاقه او مشروبات الکلی بفروشد یا با تاکسی مسافر کشی کند. تام عقیده داشت فروختن آن نوشیدنی ها یا رانندگی تاکسی شغل شرافتمندانه ای است. اما اگر جورج راضی میشد چند صد پوند به او بپردازد، او هم به خاطر احترام به آبروی خانوادگی حاضر بود دست از این کارها بکشد. جورج باز هم پول را پرداخت کرد. یک بار نزدیک بود تام به زندان بیفتد. جورج خیلی ناراحت شده بود. شاید تام دست به هر کار ننگاوری میزد و بعضی وقتها خیلی زیاده روی میکرد. شاید بی‌ملاحظه و لاغید و خودخواه بود، اما قبلاً هیچ وقت کار زشتی انجام نداده بود که پیگرد قانونی داشته باشد و اگر قرار بود کار به قانون بکشد حتماً او را محکوم می‌کردند. اما کسی نمی‌تواند ببیند برادرش به زندان افتاده و بی‌اعتنا باشد. تام تام از مردی به نام کرانشاو کلاهبرداری کرده بود و او هم از دست تام شکایت کرده بود و تصمیم داشت موضوع را به دادگاه بکشاند، چون عقیده داشت تام آدم پستی است و باید مجازات شود. جورج با کلی دوندگی و پرداخت 500 پوند به مرد توانست به این قائل خاتمه دهد. اما وقتی شنید تام و کرانشاو بعد از وصول چک به همراه هم به مونت کارلو رفتند، چنان خشمگین شد که اگر کارد میزدی خونش در نمی آمد. تام و کرانشاو یک ماه آنجا خوشگذرانی کردند. به مدت 20 سال تام شرط بندی می کرد، قماربازی می کرد، با زیباترین دخترها نشست و برخاست می کرد، می رقصید، در مجللترین رستوران ها غذا می خورد و لباس های زیبایی به تن می کرد. همیشه ظاهرش جوری بود که انگار از لای زرورق بیرونش آوردند. به رغم این که 46 ساله بود، اما هرگز تصور نمی کردی بیشتر از 35 سال داشته باشد. آدم جالبی بود و با وجود این که می دانستی آدم خیلی بیارزشی است، اما باز هم از مصاحبتش لذت می بردی. روحیه بالایی داشت. همیشه سرزنده و به طور غیر قابل باوری جذاب بود. هیچ وقت از دادن پولهایی که به طور مرتب از من می گرفت تا احتیاجاتش را برطرف کند دریغ نمی کردم. همیشه احساس می کردم به او بدهکارم. تام رامزی همه را می شناخت و همه هم تام رامزی را می شناختند. هیچ کس از کارهای او خوشش نمی آمد، اما همه دوستش داشتند. جورج بیچاره فقط یک سال از این برادر سبک مغز بزرگتر بود، اما 60 ساله به نظر می رسید. 25 سال بود که او به جز یک مرخصی 2 هفته‌ای در سال تعطیلی دیگری نداشت. هر روز سر ساعت 9:30 صبح در محل کارش حاضر بود و هیچ وقت قبل از ساعت 6 از آنجا بیرون نمی آمد. آدمی آبرودار، پرکار و شریف بود. همسر خوبی هم داشت که هرگز حتی فکر خیانت کردن به او هم در ذهنش نرسیده بود و 4 دختر که برای آنها پدر بسیار خوبی به شمار می آمد. 1/3 درآمدش را پس انداز می کرد و تصمیم داشت وقتی در 55 سالگی بازنشسته شد، خانه کوچکی در حومه شهر بخرد و در حیاتش باغبانی و گلف بازی کند. زندگیش رو به راه بود. از اینکه پیر می شد خوشحال بود، چون تام هم پیر می شد. دستهایش را به هم می مالید و می گفت تا زمانی که تام جوون و خوش قیافه است همه چی بر وفق مرادشه، اما اون فقط 1 سال از من کوچیک‌تره. 4 سال دیگه 50 ساله میشه و اون وقته که زندگی دیگه براش خیلی هم راحت نیست. اما من وقتی 50 ساله بشم 30,000 پوند پول دارم. 25 ساله که میگم تام آخرش هم تو جوب کنار خیابون میمیره. حالا میبینیم چه بلایی سرش میاد. حالا میبینیم کار کردن خوبه یا تنبلی. جورج بیچاره، دلم به حالش میسوزد. وقتی کنارش نشستم به این فکر میکردم که تام این بار چه کار شرم‌آوری انجام داده است. ظاهرا جورج خیلی افسرده بود. از من پرسید میدونی چی شده؟ خودم را آماده کردم که خبر بدی را بشنوم. فکر میکردم شاید بالاخره تام به دست پلیس افتاده است. جورج به سختی میتوانست حرف بزند. خودت میدونی من تمام عمرم رو خوب و آبرومند و مرتب زندگی کردم. بعد از این همه کار و صرفه‌جویی توقع دارم با درآمد مختصر بازنشستگی که دارم زندگی خوبی داشته باشم. همیشه هم سعی کردم وظیفم رو طوری انجام بدم که خدا خوشش بیاد. خودت میدونی که تام همیشه آدم بیکار و بیارزش و پستی بوده. اگه عدالتی وجود داشت اون الان باید توی زندون بود. سری تکان دادم تا به صحبتهایش ادامه دهد. صورت جورج سرخ شد. چند هفته پیش تام با یه پیرزنی که جای مامانش بود ازدواج کرد. حالا پیرزن مرده، همه داراییش هم رسیده به تام. 500,000 پوند، یه قایق تفریحی، یه خونه تو لندن و یه خونه تو هومه شهر. جورج رامزی با مشت روی میز کوبید. این انصاف نیست، این انصاف نیست، لعنت به اون، لعنت به تام. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. وقتی به صورت عصبانی جورج نگاه کردم یک دفعه زدم زیر خنده. صندلیم از شدت خنده تکان تکان می خورد و نزدیک بود روی زمین بیفتم. جورج هیچ وقت مرا نبخشید، اما تام اغلب از من دعوت می کرد در خانه زیبایش شام مفصلی بخوریم و اگر گاهی مبلغ ناچیزی هم از من قرض می کند، این کار را صرفاً از روی عادت انجام می دهد. مبلغی که هیچ وقت بیشتر از 1-2 پوند نیست. چطور بود؟ پایانش واسهتون غافلگیر کننده بود؟ این دقیقاً مدل نوشتن ویلیام سامرست موامه که میگیم غافلگیر کننده و بدبینانه است. چیزی که تقریباً موام تو همه قصه هاش میخواد بگه اینه که زندگی همیشه با عدالت کتاب ها پیش نمیره. خیلی وقتا دنیا به آدمای جایزه میده که هیچ وقت براش تلاشی نکردن. اما نکته مهم در مورد این قصه و موام اینه که موام نمیگه این اتفاق درسته. فقط میگه واقعیت اینه. از نگاه خودش اون زندگی رو نه اخلاقی داوری میکنه نه قهرمان میسازه. فقط نشون میده که سرنوشت بعضی وقتا بر خلاف تصور ما و منطق سخت کوشی و حق به حق دار کار نمیکنه. این قصه یه جورایی یه طنز سیاه تلخ. ممکنه ما بخندیم از اینکه جورج نتیجه زحمتشو نمیگیره و ملخ بیخیال یعنی تام زندگی خوشی پیدا میکنه. اما خب همزمان این واسه همون تلخ هم هست دیگه. یه باوری که از بچگی داشتیم میفهمیم اشتباه بوده. و این دقیقا همون جاییه که موام با هنرش، با هنر قصه نویسیش دوست داره که مخاطباش وایسن. متاسفانه این قصه اصلا اخلاقی نیست و البته که منم جایی وای نستادم بگم فقط نکات اخلاقی رو قرار بگم و یه اینجور چیزهایی رو در موردش صحبت کنم. من بیشتر اینجا وایستادم که همه مدل قصه، همه مدل طرز فکری رو بخونم، آشنا بشم و تا جایی که میتونم به شما انتقالش بدم. و توی راوی گفتم، اینجا هم بازم میگم، ماها انسان خردمندیم و با خرد خودمون باید انتخاب کنیم که چه کاری رو انجام بدیم و چه کاری رو انجام ندیم، یا چه چیزی درسته و چه چیزی اشتباهه. و لازمه این که خردمون بتونه این کار رو انجام بده اینه که بتونیم با جنبه‌های مختلف از دیدهای مختلف آشنا بشیم. و خوندن این قصه و شنیدن این قصه بیشتر برای این بود که ما یه مدل نگاه دیگر رو هم بشنویم و ببینیم که دنیا از چه قراره. خیلی خب، امیدوارم این قصه حسابی به فکر فرو برده باشدتون. واسه هم خیلی جالبه که نظراتتون و کامنتاتون رو در مورد این قصه بخونم. کامنتای کست باکس رو میتونم جواب بدم و کامنتای جاهای دیگر رو فقط میتونم بخونم. البته جای دیگه فقط اپل پادکست رو میتونم چک کنم. پس منتظر کامنتاتون در مورد این قصه و تحلیل شما هستم. تو قصه بعدی منتظرتونم.